تکنولوژی های نو و هم به جهت نظام پرداخت بانکی طبق بررسی ها و رتبه بندی های بین المللی ایران جزو کشورهایی است که نظام پرداخت بسیار سهل و روانی مبتنی بر پرداخت های الکترونیک داره در اکثر روش های منجر به تراکنش های بانکی. به همین جهت است که اولا نیاز بسیار اندکی وجود داره، شاید خیلی غیر از برخی موارد خرد مثل هم نقل درون شهری که بالاخره من و شما وقتی میریم از تاکسی استفاده میکنیم باید اسکناس استفاده کنیم، یا برخی نیازهایی از این دست، در سایر موارد تقریبا همه نیازهای جامعه از طریق نظام پرداخت غیر وجه نقد صورت خواهد گرفت. اما باز به جهت اینکه این گزارش ها که شما بهش اشاره کردید بله به دولت هم رسیده، برنامه‌ای که بانک مرکزی داشته این است که کمک بکنه به اینکه همون مسائل هم حل و فصل بشه. طبق اطلاعاتی که به من دادن انتشار انواع اسکناس با حفظ قواعد البته پشتوانه‌های اسکناس در امسال حدود 5 برابر افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته. از نیمه بهمن ماه هم اسکناس و ایران چک در واقع جدیدی رو در حال برنامه ریزی برای رونمایی هستن که دوستان بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی رو خواهند داد. توزیع اسکناس و ایران چک هم نسبت به مدت مشابه 10 ماهه امسال وقتی مقایسه بکنیم با 10 ماهه در واقع مشابه سال قبل 2.8 برابر افزایش پیدا کرده. بنابراین در عرضه اسکناس دسترسی مشکلی و مانعی و در واقع برنامه محدودیت‌زایی از سمت بانک مرکزی وجود نداره.
فاند تاجران از قرارگزاری بفرمایید بعد از شما فاند تاجران آماده میشن از قرارگزاری
الان کدومی که از دوستان هم
رادیو اقتصاد سوال
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بر شما.
سلام معلومی که الان برای موجود اقتصاد کنم هشت رادیو اقتصاد دارن این نشست خبری رو صاحب زنده مستقیم میشنوند. بزنید از چالش های فعلی فضای اقتصادی میشون کنیم که باید 300 میلیونی دلار 49 هزار تومانی گوش شرقه این کیلوی 370 هزار تومان و حالا تو خمر شونه 100 هزار تومان، اینا چالش های فعلیه که مردم دارن دست پنجه باش نرم میکنن و عموما هم تو فضاهای مجازی و فضاهای کارشناسانه گفته میشه که به علت تصمیمات غلط توی بحرانی اقتصادی هست. سوال مشخص من این هستش که برای اصلاح شیوه بحرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی تا الان انجام دادید؟
خیلی ممنون. من اول یه درخواست دارم نشست بعد اون جزء اول در واقع فرمایشتون رو یه بار دیگه تکرار کنین. من تلاش میکنم در واقع اعدادی رو بیارم که واقعا کمک بکنه به اصلاح در واقع تحلیل هایی که توی فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داره دست به دست میشه، چون در واقع آماده نبودم برای این سوال، این طلب در واقع شما. اما پاسخی که در مورد اصلاح شیوه های حکمرانی اقتصادی بهش اشاره کردید، واقعیت اقتصاد ایران این است که ما به طور مشخص هم در سالهایی که وابستگی نفتی کشور سرپوشی بوده برای اینکه ایرادات ساختاری دیده نشه، وضعیت به ظاهر خوب بوده اما ایرادات ساختاری با سرپوش درآمدهای نفتی نادیده گرفته می شده، و هم به طور مشخص از سال 91 که با مشکلات و تنگناهای جدید بسیاری از این عیوب ساختاری دیده شده و مکشوف شده، نه اینکه وجود نداشته. متاسفانه فرصت خوبی رو برای اصلاحات اقتصادی از دست دادیم در دهه گذشته. اون عبارتی که رهبری انقلاب هم استفاده کردن که یه چیزی شاید شبیه تعطیل در واقع در دهه 90 رو پشت سر گذاشت اقتصاد ایران. خب این نیازمند به یک در واقع عزم جدی است که برای اینکه تمام اون عقب افتادگی ها در واقع جبران بشه. سوال در واقع سرکار این است که خب چه اقداماتی در این زمینه انجام دادیم. من به چند سرفصل اشاره میکنم. نکته اول این است که ما باید میرفتیم به سمت این که بتوانیم در حوزه رشد اقتصادی انگیزه فعالان اقتصادی رو بالا ببریم برای اینکه از این دوره رکود در واقع طولانی و حتی نرخ‌های رشد اقتصادی منفی، نرخ‌های سرمایه‌گذاری منفی خارج بشیم، که این دست اقدامات انجام شده از جمله مسئله تسهیل تولید در کشور از مسئله مجوزها گرفته تا مسئله مقررات گذاری ها در اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن بسیاری از متغیرهای اقتصادی، کاهش مداخلات غیر صحیح قیمتی که داشت در کشور صورت می گرفت، کاهش فشار بر تولید از طریق کاهش نرخ مالیات و سایر عوارضی که برای تولید کنندگان هزینه ایجاد می کرد، تسهیل تأمین مالی بنگاه ها که بتونن از روش های مثل روش گام و سایر ابزارها استفاده کنن برای تأمین مالی خودشون، عرضه اولیه هایی که در بازار سرمایه صورت می گرفت و روش های تأمین مالی که ظرف دو سه هفته آینده به عنوان اتفاقات جدید اقتصادی اون رو شاهد خواهید بود که ما یک دوره جدیدی از تأمین مالی بخش اولیه یعنی بخش واقعی اقتصاد رو شاهد خواهیم بود، که اینها خودش رو در این نشون داده است که واقعا هم شاخصهای عمل کردی خروج از سرمایه گذاری منفی به سمت یعنی مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری و مثبت شدن نرخ اقتصادی رو نشون داده. در کنارش وضعیت تورمی متاسفانه چندین سال پیاپی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم وجود داشت. تلاش کردیم موتورهای تورمی رو هم در زمینه افزایش بیمهابای نقدینگی در کشور کنترل کنیم که عددش رو چند دقیقه پیش خدمتون عرض کردم، از بیش از 40% به در واقع کمتر از هولوش 34% فعلا در واقع کاهش پیدا کرده. در مورد کسری بودجه دولت دوباره تلاش کردیم موتورهای تورمی رو کنترل بکنیم، درآمدهای پایدار رو افزایش بدیم، فرارهای مالیاتی رو به جد مقابله بکنیم، شناسایی جدید منابع درآمدی و معدیان جدیدی که بی سابقه بود، ما قریب 50% افزایش در این حوزه رو شاهد بودیم. خدمت شما عرض کنم که و سیاستهایی در حوزه جبران رفاه از دست رفته مردم و باز توزیع درآمد، حالا اهم از پرداخت نقدی 300 و 400 هزار تومانی به ازای هر فرد تا افزایش دستمزد در واقع کارگران در سال 1401، افزایش هایی که برای بازنشستگان عزیز در نظر گرفته شده و سایر اقداماتی از این دست که یه بخشی از شکاف درآمد و حالا اون چیزی که تحت عنوان یا ضریب جینی یا فاصله دهک دهم و دهک اول در اقتصاد مطرح هست رو بتونیم کاهش بدیم، که اینها هم منجر به این شده است که 1401 کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی رو هم در واقع شاهد باشیم. اصلا این اقدامات کفایت نمی کنه و بسنده نیست، اما همچنان مسیر جبران سالهای از دست رفته اقتصاد ایران برای همون مسئله حکرانی اقتصادی که شما بهش اشاره کردید رو به جد پیگیری خواهیم کرد. بسیاری از این بی کیفیت بودن تصمیمات، بی کیفیت بودن سیاست ها، غلط بودن روش اداره سازمان ها و دستگاه ها و شرکت های اقتصادی برای این بود که دولت های گذشته در پشت یک دیوارهای سیمانی تصمیماتی رو می گرفتن. تلاش کردیم از طریق ایجاد اتاق شیشه‌ای و شفافیت اطلاعات عملکردی خود دولت، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و امثالهم کاری بکنیم که سیاست‌گذاران تصمیمات شفافتری بگیرن. ایراد نداره در جلساتی مثل نشست‌های امروز و امثالهم بیشتر هم مورد نقد قرار خواهیم گرفت. وقتی اون بزرگوار از من پرسیدن که مسئله حقوق دستمزد شرکت‌های دولتی، خب حتما وقتی این شفافیت کامل بشه شما از دل اون انتشار شفاف اطلاعات میتونید 10 تا سوال هم مطرح کنید که چرا در مورد فلان مدیر عامل یا بهمان شرکت این عدد بالاست یا پایینه. فضای مجازی هم ممکنه پر بشه از اینکه فلان شرکتی یا فلان مدیر عاملی یه تخلف مالی انجام داده است. اما ما در دولت این رو به مصلحت بلند مدت کشور میداریم، هرچند در کوتاه مدت ممکنه زمینه نقد بیشتری فراهم بشه که اگر جامعه نمیدانست، اگر مردم محرم نبودن، کسی هم مطلع نبود که بخواد از من سخنگو بپرسه که چرا الان فلان جا مثلا این اتفاق رخ داده یا نداده، اما در بلند مدت بلوغ اقتصادی و توسعه اقتصادی ایران ایجاب میکنه که ایراد نداره ما اتاقها رو شیشه‌ای بکنیم، بگذاریم که اصحاب رسانه، کارشناسان، دانشگاهیان، منتقدین بیشتر بپرسن، اما بدونیم که این مسیر مسیری است که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور هست.
متشکرم
خانم خواجه. یه ذره طولانی شد من.
متشکرم. پس از ایشون هم خانم سپیدزاده از ایران.
خب خیلی متشکریم. صحبت‌های جناب آقای دکتر خاندوزی رو شنیدیم در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ از سوال خانم علاقمند از رادیو اقتصاد که پرسیده بودن از ایشون. متشکرم. اینجا برنامه به توان زندگی.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
همچنان با بتوان زندگی با موضوع خرید لوازم خانگی و به چه بهونه‌ای در خدمت شنونده‌مون هستیم و در خدمت سکوی خانم دکتر بیتا ابراهیمی روانشناس. من عذرخواهی میکنم از خانم دکتر بابت این بخشی که پرانتز باز شد در برنامه ما و بریم سراغ موضوع خودمون. خانم دکتر این بهونه‌ها چیه؟ این که به و به روز شدن چیه؟ انقدر مهمه به روز شدن در زندگی امروزی؟ گوشی تلفن رو که ما هنوز خیلی از بخشاش رو سر در نمیاریم، بلد نیستیم چه کاربردی داره، چرا باید تعویض بشه و بریم مثلا گوشی به روز بخریم؟ در خدمتتون.
خواهش میکنم. افراد باید بدونن کالاهایی که خیلی با زرق و برق زیاد وارد بازار میشن و خودشون رو در واقع به جامعه تحمیل میکنن، خیلی زود هم از بین میرن و جاشون رو در واقع به یه موج دیگه میدن. تو دنیای امروز انگار دقیقا همونجور که شما فرمودین کارایی اون وسایل خیلی هم مد نظر افراد نیستش، انگار یه جور هویت سازی داری میکنه برای افراد، یعنی در واقع اون کالا هویتی رو داره برای در واقع فرد میسازه و به خاطر همین هستش که مسابقه هستش در واقع بین افراد که حالا یه کالایی رو به قول شما بروزتر بکنن، در صورتی که امکان داره موبایلی رو که الان من دستم گرفتم در مدت این یک ساله با مدل جدیدش خیلی هم به لحاظ کارایی متفاوتی نداشته باشه.
ولی الان راجع به این هویت سازی بشنویم از شما. این هویت سازی یعنی چی؟ مثلا من خیلی آدم شیکی ام، خیلی باحالم، خیلی بروزم، خیلی آنچنانی ام، خیلی پول دارم، منظورمون چی از این هویته؟
انگار اگر اجازه بدین اول یه در واقع دید روانشناسی داشته باشیم. ما میگیم که در واقع این ناشی از همون عقده‌های روانی یا تلاشی برای جبران کمبودهای افراد هستش.
بله.
یعنی افراد اون خود واقعیشون رو قبول ندارن. وقتی که من خود واقعیم رو به عنوان ابراهیمی قبول نداشته باشم، میام یه خود در واقع ایدئال و آرمانی بهش فکر میکنم و برای اینکه این فاصله ها رو بتونم خیلی سریع پرش بکنم، به جای اینکه تلاش‌های منطقی داشته باشم، رفتارهای مالی اقتصادی سب داشته باشم، میام در واقع پناه میبرم به اون مدها، برندهای مختلف و اون برندها و در واقع انگار مدهای مختلف هستش که داره هویت من رو میسازه و من رو داره در واقع معرفی میکنه
و اینجوری انگار عزت نفس من هم پایینه.
دقیقاً همینطوره. بله. دقیقاً همینطوره. اصلا افرادی که دنبال یه همچین مسائلی هستن ما بیشتر میگیم که عزت نفس پایینی دارن،
یا اینکه حتی اعتماد به نفس ندارم که بگم من همین هستم با این گوشی، با این زندگی، با این وسایلی که دارم برای من کار میکنن.
دقیقاً.
حالا چه لزومی داره که من میخوام همه اینا رو تغییر بدم برای اینکه بخوام من گونه دیگر خودم رو نشون بدم؟
همه اینها ناشی از این هستش که ما خود واقعی خودمون رو، اون چیزی رو که هستیم، اون امکاناتی رو که داریم رو در واقع قبول نداریم، نیازهامون رو نمیشناسیم و درگیر یه همچین مسائل مود و امسال این مبلمو عوض کنم، سال دیگه مبل دیگه این مود میشه، دقیقاً درگیر این مسائل میشیم که در واقع ضربه شدیدی هم به اقتصاد خانواده میزنه و زمانی که اقتصاد خانواده در واقع دچار بحران میشه، میبینیم که اون حالت تنش، نابسامانی، انگار یه فضای خستگی و کسالت و فرسودگی رو برای خانواده ایجاد میکنه.
بله، بجای بله. حالا خانم دوست، یه موردی هم که هست مثلا چقدر بده اگر که این اتفاق بیفته، مثلا خانم خونه واقعا دلشون میخواد که همه چیز رو هی چند وقت یه بار عوض بکنن و آقای خونه یه همچین امکانی رو نداشته. اتفاقا یه پیامی آمده بود عرض کنم اجازه بدید من این پیام پیدا کنم بخونم برای شنونده هامون که نوشته بودن که بله جام چگینی گفتن که ما تو خونهمون یه جوری که مثلا چند وقت یه بار حالا خانم دوست داره یه وسیله نوعی داشته باشیم و حالا به روزی داشته باشیم بریم اونو بخریم، در صورتی که وسیله‌ای که مشابه همون کار رو انجام میده سالمه. بعد اینکه من مخالفت میکنم، بعد که مخالفت میکنم چند وقت بعد میبینم همون وسیله رو یه جوری خانم خرابش کرده، بعد میگه این دیگه کار نمیکنه دیگه، کار نمیکنه دیگه، کار نمیکنه. بعد میدونه اخلاق منو میدونه که من میرم میخرم اون نوع رو. بعد این بعد داستان زندگیشون هم اینم یه مدلشه.
خب یکی از عوارض
خواهی میکنم اون خواهی موسیقی کوچولو بیاد بعد در خدمت شما باشه. خواهی شما بفهمید
در واقع یکی از عوارض صحبتهایی که ما هم کردیم باید اون سبک زندگی هستش که در واقع باید تغییر بکنه. ما انگار سبک زندگی امروزی ما فاصله گرفته از اون ساده زیستیه و مصرفگرایی منطقی بودن. بیشتر همون دنبال مد هستیم تا اون چیزی که در واقع نیاز ما هستش.
میزنید خریابش میکنید دیگه. بریم تلفن بشنویم. میخوام دکتر
نظرم اولویت برای خرید قطعا باید نیاز باشه. حالا اینکه بر اساس مد روز ما یک وسیله رو بخریم ایرادی نداره، ولی به نظرم هر خانواده باید شرایط مالی خودش رو هم در نظر بگیره. و حالا اگر ما به این فکر بکنیم که امروزه شرایط مالی مردم متوسط هست، پس اولویت باید نیاز باشه. بعد حالا اونایی که شرایط مالی خیلی خوبی دارن خب میتونن به مد روز هم توجه داشته باشن.
این روزا وسایلی که داری اگه بتونی نگه داری خیلی هنره دیگه، جاش نمیتونی بخری. اگه بتونی زندگی همینطوری به چرخونه خیلی هنره. تو اسفند ما اصلا ما خریدی نمی کنیم، ولی بعضی توی اسفند ما مثل مسابقه دارم. مبلمان عوض کنم، پرده عوض کنم، ماشین عوض کنم، هم چش میکنم که هم سر اینو ما داریم. ولی زندگی اینه، زندگی شیرینی و همدلی و همزبانی میخواد.
بنده اگر بخوام وسایل منظرم رو تعویض کنم بنابر نیاز تعویض میکنم، ببینم این چیزی که واقعا احتیاج دارم. بعضی ها میخوان چش فک و فامیل و دوست و آشنا رو درارن، میرن بالاترین مدل میگیرن که مثلا اونا بیان. خیلی عذر میخوام چششون از تصدیقی بسترکه. این کار درستی خودتو خرج میندازی، بعد به قله میندازی، بعد باید تا آخر عمر قسط بدی.
آره به خدا اینجوری هم هست. بله بریم وسایل عوض کنیم که اومدن بگن وای چه وسایلی دیگه، اصلا زبونشون بند بره. اینجوری هم هست خانم دکتر ابراهیمی عزیزم. یه پیام هم بخونم بعد کلام شما رو بشنویم. آقای مهدی کلبانی از تهران گفتن ما 22 سال ازدواج کردیم، بیش از 80% وسایل خونه‌مون مال جایزه خانومه. بعد برندهای خوبی هم بودن، خیلی هم خوب ازشون نگهداری کردیم. بعضیاشون هم حالا گاهی خراب شدن تعمیر کردیم. گوشی تلفن همراه هم 8 سال من دارم، هنوز سالمه، دارم استفاده میکنم. خواهش میکنم از مردم که درست از وسایلتون استفاده بکنید. حالا این چشم همچیچی رو چجوری کنترلش بکنیم؟
در واقع اون اصلاح الگوی مصرف تنها اصلاح مصرف نیستش، بلکه ما باید اون نحوه زندگی، سبک زندگیمون رو انگار باید تغییرات رو توش انجام بدیم. حالا با توجه به صحبتایی که کردیم الان شنونده‌های ما میگن که ما همیشه حسرت به دل پس باید بمونیم.
بله اتفاقا هست در پیام هامون. پس کیپ خرید کنیم؟
دقیقاً همینطور هست. ما نمیگیم که شما خرید نکنید، به خواسته هاتون در واقع ارج قربی قائل نشیم. منظورمون این هست که یه مدیریت اقتصادی داشته باشیم. بله. یه قانون 20-30-50 هستش. بله. که میگه اول شما بیا اون هزینه های خونه و چمدن مالیات و اینها رو در واقع کم کن، یه آستانه رو برای هزینه های خونه در نظر بگیر. حالا از اون مبلغی که مونه 50% برای نیازهات خرج کن، 30% خواسته ها، 20% هم در واقع اون اهداف مالیت رو در نظر بگیر. و منتها بعضی از افراد متاسفانه دوچار افراط و تفریط میشن تو این مسائل.
این 25شون مقدار جابجا میشه. ولی حالا من نمیدونم شما استاد هستید خانم دکتر، اگر من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. این که این در مورد مسئله چشم و همچشمی و این که حالا نشون بدیم به این و اون وسایل خونه جدید رو، آیا بهتر نیست حالا که الان اسفندم هست، ماه خانه تکانی، خانه تمیز کردنه، بعضی ها میگن بیاییم دلاتونم بتکنیم، من میگم بیاییم افکارمونم بتکنیم، سبک زندگی رو تو ذهن خودمون یه مقدار تغییر بدیم، سبک رفتاریمون، سبک افکارمون، این که افسار زندگی و افکار و مسائل مالیمون ندیم دست گفتار دیگران هر چی که میخوام بگم، زندگی ما همینه، امکانات ما اینه. خوش آمدید به خانه ما، ما با همه قلبمون از شما پذیرایی میکنیم با آنچه که داریم. برامونم مهم نیست شما نظرتون راجع به وسایل خونه ما چی باشه، بفهمید.
دقیقا همینطور هستش. تمام این صحبتهایی که کردیم در واقع هسته مرکزی صحبتها باز برمیگرده به قبول کردن اون خود واقعی ما.
بله.
که من یک بیتای ابراهیمی هستم با این نقاط ضعف، با این نقاط قوت، با این اندازه توان مالی و این امکانات و شرایطی که رو در واقع میتونم برای خودم فراهم بکنم و هیچ احساس خجالت و در واقع کمبودی هم نمی کنم در مقابل شما.
این یه مقدار سخته ها تمرین کردنش، اولش مشکله.
بله.
این که کار کردن روی خود برای داشتن اعتماد به نفس و خود واقعی رو رسیدن، یه چند تا راهکار به ما یاد میدین خانم دکتر
برای اینکه خود واقعیمون رو
پیدا بکنیم، انشالله بهش مسلط باشیم و با همه احترامی که برای دیگران قائل هستیم، نظراتشون به هر حال محترمه، ولی خب ما همینیم که هستیم.
یکی این هستش که اگر راجع به مصرف بیایم، مصرفگرایی بخوایم بیایم صحبت کنیم و اون خود واقعیمون رو قبول داشته باشیم، این هستش که در واقع تو انتخاب اجناسمون نیایم در واقع به زرق و برق آگهی ها و تبلیغات ها بیشتر توجه کنیم، بیایم واقعا به تجربه و نیاز خودمون و در واقع تجربه اطرافیانمون بیایم بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. دیگه این که در واقع بدونیم که خرید اجناس گرون هرگز اون شخصیت ما رو افزایش نمیده. الان این ساعتی که دست منه نشون دهنده شخصیت و هویت من نیستش. این ساعت با این برند باید افتخار کن که من ابراهیمی از ایشون دارم، از این وسیله دارم استفاده میکنم. بله. خودمون رو آویزون نکنیم به در واقع به مود یا برندهای مختلف. و دیگه این که در واقع به شایعاتی که حالا در مورد گرون شدن فلان جنس میادش،
بله،
اصلا گوش نکنیم که حالا بریم انبار کنیم، بخریم، عوض کنیم و اینها.
یا تبلیغات مثلا، حالا خیلی حالا بعضی خوب نیاز دارن برن میخرن دیگه، حالا نمیخوام نفت بکنم این تبلیغات رو، ولی که تشریف بیارید اینجا همه چیز از دمقست بخری، خب دیگه یه شرایط مطلوبه دیگه، زامنم نمیخواد و فلان، و بریم همه رو از دمقست عوض بکنیم. اگه حالا این قسط رو چجوری میخواییم
بدیم،
چند سال طول میکشه، درآمد ما چگونه هست، اوضاع چجوری میشه، زندگی سال دیگه چگونه هست، اینا رو باید بهش فکر بکنیم دیگه.
بله، من فکر میکنم که اصلا ما این برای چی فضای خونه رو سعی میکنیم که وسایلش به مد و به روز باشه، انگار حس خوبی داشته باشیم وارد اون خونه بشیم، ولی اگر قراره که درآمد من با هزینه هام نخونه، حالا مبل من بهترین مبل باشه،
بله،
ولی خب موقع که من آرامش ندارم رو اون مبل میشینم و فضای تنش تو خانواده حاکم هستش،
بله،
من فکر میکنم تو اولویت های بعدی اون
وسیله رو میریم میخریم که آسایش ما رو فراهم بکنه، اما اگر آرامش رو برای ما به هر مقام نیاره چه فایده داره. بریم تلفن بشنویم.
زیاد فرقی نمیکنه وسایل با هم دیگه، فقط اون کسی که فروشنده اون سود میبره با تبلیغات که افراد رو وسیله‌ای برای درآمد و افزایش درآمد و پول و سرمایه خودش کرده. و متأسفانه ما باید دقت خیلی نمیکنیم تو تربیت های خانوادگی، تو صحبت های خانوادگی، فامیل، دور هم نشینی، اینا باید بگیم این مسائل رو که روزی که مثلا میخوان تصمیم بگیرن اون عقلانیته تصمیمشون رو تحت تاثیر قرار بده. نباشه که ما اون روزی که میخوایم بخریم مبارزه کنیم، اون فایده نداره. ما باید با تلاش خودمون فرهنگ درست کنیم که یه روزی روز تصمیم گیری اون فرهنگ به داد اون تصمیم گیریه برسه.
و بله این تلفن راجع به حال به هر حال فرهنگ سازی در این زمینه بود. خانم فرزانه تجریش هم به همین موضوع اشاره کردن، گفتن که من دختر خونم هنوز داریم از جهیزه 40 ساله مادرم استفاده میکنیم، خیلی هم حواسمون رو وسایل هست خراب شده، دیدیم هم درست کرده، خیلی هم اسراف نمیکنیم و خیلی با سلیقه داریم زندگی میکنیم. درود بر شما. این فرهنگ سازی خیلی نکته مهمیه در خانواده. خانم دکتر در پایان کلام شما صحبت پایانی در مورد فرهنگ سازی از شما بشنویم.
در واقع باید تغییر مبنای ارزشی صورت بگیره، یعنی ما ارزش‌های معنویمون داره کمرنگ‌تر میشه، میره به سمت ارزش‌های در واقع مادی.
بله.
این رو باید خیلی روش فرهنگ سازی بشه. و دومی که گفتم افراد باید به خودشون مطمئن باشن، به خود واقعیشون در واقع متکی باشن.
و نقش پدر مادر خانم دکتر و بچه ها بیشتر ما رو میبینن تا بخوان بشنون. میبینم مثلا پدر مادر یه وسیله خرابشون میندازن میره، خب میگن که همینه دیگه، من اصلا بازیم خرابشون باید بندازم بره، ولی میبینن اگر که پدر نشستون با حوصله اگه درست کرد خودش یا داد تعمیر کار، میبینن بچه ها ما رو.
دقیقاً همینطور هستش. ما همون اندازه که در واقع خانواده توی رشد عاطفی و هیجانی و شناختی بچه ها میاد سرمایه گذاری میکنه، باید مدیریت اقتصادی هم به اونها یاد بدیم. نه اینکه من بیام با نصیحت کردم با صحبت کردم، بیشتر بچه ها اون چیزی رو که میبینن یاد میگیرن تا اون چیزی رو که در واقع میشنون. وقتی که در واقع خانواده مدیریت اقتصادی رو داشته، من مادر بدونم که با حداقل امکانات چطور میتونم حد اکثر استفاده رو بکنم، حالا از مواد غذایی، از وسایل خونه. اون بچه من خواهناخواه
فقط مامانن که با هیچی نهار میپزن. بله.
خواهناخواه اون بچه هم یاد میگیره عملا وقتی ببینه. بچه ها گفتم بیشتر اون چیزی رو که میبینن یاد میگیرن. بله. تا اینکه من بخوام بشینم پند و اندرزش بکنم.
دقیقا همینطوره. خیلی متشکریم از شما. به تمام زندگی امروز تا به این لحظه در خدمت شما بود. متشکریم که همراه ما بودید. دکتر بیتر ابراهیمی عزیزم، روانشناس، خیلی ممنونم که امروز آمدید به برنامه، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما. بازم عذرخواهی میکنم بابت وقفه که در میان برنامه
خواهش میکنم. ممنون از دعوت شما.
خواهش هم متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. وقت ما هم به پایان رسید. باید شنوندگان عزیزمون رو به خدای بزرگ بسپاریم، به خیرات بی پایان خداوند. زندگیتون پر از حلاوت. خدا نگهدار.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ بیپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزاد. آزادی روبروی تهران شهر.
گوشتی به تن این لنز نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا.
پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه؟
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشی.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.